أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. نقل های تاریخی رو میخوندیم که در اونها اشاره شده بود به فعل یا تقریر معصوم مبنی بر این که حضرات به اعدایی سب کردند. مواردش خوندیم و مواردش هم این یکی دو روزه میخونیم انشاءالله. بحث سب در این قسمتش تموم شه. البته بحثی پیرامون لعن داریم و فارق بین سب و لعن که انشالله اون رو بعدش دنبال بکنیم. یه بحثی هم هست که حالا هنوز نمیدونم آیا اینجا جاش هست مطرح کنیم یا نه، بحث سب و نبی و سب اهل بیت که آثاری در فقه برش باره که صاب النبی مثلا خونش به حدره یا واجب القتل یا جایز القتل عدلش رو. این البته اصلش مربوط به این باب نیست و حالا ممکنه چون بخوایم بحث سب رو تموم بکنیم اینجا مطرح کنیم، ممکنم هست نیاریمش چون بحث ما در این حوزه نیست. فقط حالا اگر نیوردیم بدونید که اونم یکی از عناوینی که ذیل بحث سب قابل تره. سومین مطلبی که در سیره امیرالمومنین مورد بحث در تفسیر علی ابن ابراهیمه که در رابطه با حوادث جنگ خندق، که خب میدونید داستان جنگ خندق با اون طول و تفصیلی که داشت و امیرالمومنین عمر ابن عبدود رو به هلاکت رسوند و اون ضربت علیین یوم الخندق و قصه های طولانیش، قسمتی هم شاید اشاره کرده بودیم جلسات قبلی به مناسبت هایی، چون همین بحث بود که پیامبر در سیره پیامبر داشتن من لحاظ الکلب یا کلب که بطلبشو داشتیم. بعد از اینکه این جنگ تموم میشه پیامبر دستور میدن که مسلمان ها حرکت کنند به سمت قلاع بنی قریظه. قلاع بنی قریظه دقیقا نقطه مقابل محل جنگ خندقه. محل جنگ خندق در شمال مدینه است، قلاع بنی قریظه دقیقا در جنوب مدینه است و به خاطر همین هم اونها در اون منطقه جنوبی بودن، هماهنگ هم کرده بودن که وقتی مشرکین از اون ور حمله میکنن اینها هم از جنوب بریزن تو مدینه و به هر حال از پشت لشکر اسلام رو شکست بدن. قصه بسیار شیرینی هم داره که یک نفری از صحابه پیامبر چگونه اونها رو در حقیقت سیاست و فتانت به خرج میده و اونها رو جدا میکنه از لشکر قریش که اومده بودن در جنگ خندق. حالا قصه جای خودش، قصه بسیار جالبی هم داره. بعد از اینکه جنگ تمام شد جبرئیل به پیامبر نازل میشه و میگه نماز ظهر رو اینجا خوندید در خندق، نماز عصر در قلاع بنی قریظه. به گونه این میشه که بسیاری از مسلمان ها اساسا نمازشون قضا میشه، چون دستور بوده نماز اونجا بخونید تا میخواستن برسن اونجا غروب شده بوده و میان اونجا. پیشا پیش حضرت امیر میرن جلوتر میرن. اینا که میرسن به جلوی قلاع، خب بنی قریظه فهمیده بودن که کار بسیار سخته، در اونجا میبندن قلعه هاشونو و میرن از بالای پشت بام و بسیار فحاشی میکنن به پیامبر. به گونه یکی امیرالمومنین برمیگردن به پیامبر میگن شما جلو نیایید، اینا چون دارن خیلی بددهنی میکنن خوبه شما نیایید جلو. ببینید توی همچین شرایطی خیلی جالبه آن پیامبر حالا هیچی نگفتن، یعنی معمولا خب وقتی میفتن به فوش اونا چیز میگن، اینا چیز میگن دیگه، پیامبر هیچی. یعنی این نشونگر اولا عفت کلام، دوما واقعا هم قبح این عمله. میان جلو و پیامبر میگن نه اینا منو ببینن نمیگن. میان جلو و حالا صحبتی میکنن که محل بحثه و فقط به اونها میگن یا اخوت القرده، ای برادران بوزینه ها. اونا یه بحثی داره که اونجا اونا میگن ما شما سبب نبودی و پیامبرم میان بیرون و میگن مثلا ذره خجالت میکشن. قصه های نقلای دیگه اینجا الان نقلش نیست. مسلمان ها البته دشنام میدادند که اونها رو میکنن به پیامبر میگن یا ابوالقاسم ما کنت سبابا، که میگن پیامبر یه ذرم به خاطر فعل مسلمانان شرمنده میشن میان عقب، اما اینا تو سندهای رسمی که الان محل بحث ماست نیست. خب بعدم اتفاقات معروفیه که یکی از اتفاقاتش اینه یکی از مسلمان ها میره داخل به اونها میگه که مثلا پادرمیونی کنه، یه جوری به اونها با ملاتفت برقرار کنه. رئیس بنی قریظه به اون مسلمان میگه که خب حالا ما بیاییم بیرون، امنی هم هست. او با دستش اشاره میکنه به گردنش که بعد این مطرح میشه و او میره خودشو میبنده به ستون که اون استان، میره اونجا خودشو به ستون توبه میبنده که خلاصه بعدم توبهش قبول میشه و قصه های معروف. الان شاهد ما همین اخوت القرده است. اگه بخوایم قصه های تاریخی شو بگیم به اندازه یه مهرمیزون اینجا قصه است. عبارت چه ببینید از عبارت تفسیر علی ابن ابراهیم: ان الله یامر که ان لا تصلی العصر الا به بنی قریظه فانی متقدمک. خود جبرئیل میگه من زودتر میرم و مزلزلون بهم حسنه، میرم حسن اونها رو تزلزل بش میدم. انا کنا فی آثار القوم نزجرهم زجرن حتی بلغوا حمراء الاسد. فخرج رسول الله فاستقبله حارس ابن نعمان فقال له ما الخبر یا حارس. پیامبر را افتادن گفتن حارس چیه؟ حارس گفتش که قال به ابی انت و امی یا رسول الله هذا دهیه کلبی. دهیه کلبی ظاهرا یک فرد خوش سیمایی بوده، بعضی وقتا میگن که جبرئیل در سیمای او نازل میشده. اون میگه دهیه کلبی ینادی فی الناس الا لا یسلین العصر احد الا فی بنی قریظه. هیچ کسی نباید الا نیست الا الا لا یسلین العصر احد الا فی بنی قریظه، هیچ کسی نباید نماز بخونه الا در قریظه. پیامبر میفرمان فقال ذاک جبرئیل، این دهیه نیست، این جبرئیل بود. اد اولی علیان، به علی بگو بیایید. فجاء علیون فقال له ناد فی الناس، ندا بده در ناس لا یسلین احد العصر الا فی بنی قریظه. خب مسلمان را افتادن. فجاء امیرالمومنین فنادا فیهم فخرج الناس فبادروا الی مبادرت کردن، رفتن به سمت بنی قریظه. و خرج رسول الله و علی ابن ابی طالب بین یدی. پیامبر رفت، امیرالمومنین جلو میرفت مع رایت العظمى با بالاترین پرچم. و کان حی ابن اختب لما انهزمت قریش جا، وقتی قریش در رفتن بعد جنگ خندق رفتن، او اومد فدخل حصن بنی قریظه. جا امیرالمومنین و احاط به حصنه معاصره کردن. فاشرف علی کعب ابن اسید یا اسید من الحصن، اون از اون بالا نگاه میکرد. یشتمهم، شتم کرد مسلمان ها رو و یشتم رسول الله. فعقبل رسول الله علی حماره، پیامبر با یک چارپایی می آمد. فاستقبله او امیرالمومنین، امیرالمومنین رفت جلو فقال یا به ابی انت و امی یا رسول الله لا تدن من الحس، دونف پیدا نکن، نزدیک به قص نشون. پیامبر فرمودن فقال رسول الله یا علی لعلهم شتمونی، احتمالا دارن فحش میدن که تو ما میگی نیا. انهم لو قد رعونی، اگه منو ببینن لعزلهم الله، خدا ذلیلشون میکنه، یعنی خب کنه دست باشون گم میکنن. ثم دنا رسول الله، رسول الله من حسنهم رفت نزدیک پیامبر و قال یا اخوت القردت والخنازیر و عبدت الطاغوت اتشتمونی ان ازن نزل ناب ساعت قوم فساع سباهم، اشاره به آیه شریفه قرآن. خب ببینیم، اولا مشکل این مطلب اینه که سند نداره، این یه تیکن فقط تو علی ابن ابراهیم اومده، تو بقیه قصص نیست. دومش این که اصلا شرط نیست، به خاطر اینکه این مشعر به داستانهای تاریخی است که یهود خودشون داشتن به اینکه گروه های از اونها مسخ می شدند. این قرده و خنازیر و اینها این گفتن اینا جز می شدن، مسخ می شدن، تبدیل می شدن. پیامبر پاسخ به شتم اونها دادن، نه اینکه اونها رو شتم کرده باشن. به عبارت دیگه اونها فوش دادن، پیامبر گفته آقا اگر قراره به اینهاست، شما برادران مسوخ هستید که در تاریخ نقل شده، شما برادران اون که یهودی هایی هستید که در تاریخ مسخ شدن، تبدیل به قرده و خنازیر شدن. این مصداق صبر نیست، مصداق صبر اینه که به خود اونها بگه بوزینه، به خود اونها بگه خنزیر، به خود اونها بگه خوک. اینو نگفته، یه اشعاری به یه قصه چی کرده؟ تاریخی کرده. اینو توجه کنید، این بحث بسیار مهمی است، تو همه مواردی میاد. و اون این که شما ممکنه تعریض بزنید، چطور ما ضرب المثل رو بحث کردیم، گفتیم ضرب المثل سب نیست، کنایه هم سب نیست. الان فرض کنید شما رفتید خونه یک کسی، اونجا گرفتن مفصل کتکتون زدن، اون خونه کجا بوده؟ تو خیابون آذر. شما میای اینجا کر و فر میکنی، من به شما میگم آقا اخیراً خیابون آذر نرفته بودید؟ یعنی میخوام بگم بابا تو همونی که رفته اونجا کتکت زدن دیگه. این بهش نمیگن شتم. میرسیم امی امروز بحثشو میرسیم انشالله، زرم تونتر داره میخونیم که برسیم. یکی از بحثها انتساب به زنانی بوده که اینها، یعنی مادرانی که اینها بدکاره بودن در زمان قبل از اسلام، اش گفتن یبن نابغه به امر ابن عاص. خب این به این معنی که نبوده که، البته تعریض داره ولی سب نیست. نه بهش بگم نشته گفته که یبن الفاحشه، بهش گفته یبن نابغه، اسم مادرش رو آورده. حالا او از اسم مادرش ناراحت میشه که سبش نمیگن که
علم شده بودو در بین عرب میبادن فاحشه دیگه.
نه اسم به عنوان این به کار نرفته بوده. خب بله این گونه بوده، مثل این که الان اگر فرض بکنید مثال دیگه بزنم، یه نفریه این پدر بزرگش گردنگیر بوده، دوز بوده، گرفته بودنش و برده بودنش و کشتن، چردش هم زدن و کشتن. حالا الان اومده شلوغ بازی میکنه، شما بهش میگید که آقا من شما فرزند همون پدر نیستی، هیچ بیشترم نمیگی، مثلا اسم پدره فرض کنید مثلا جعفر بود، میگی من شما فرزند اون جعفر نیستی، بیشتر از این هم نمیگیم به مردم، ولی تری تنبه میدید که آقا این بابا اگه الان داره میگه به خاطر یه سابقه ای هم داره، بهش توجه بکنید. این سب نیست، دقت کنید، من نمیگم توهین توش نیست، تعریض توش نیست، کنایه توش نیست، تحقیر توش نیست، حتما هست، سب نیست، یعنی فوش حساب نمیشه. چرا؟ چون انتصاب دروغی بهش نداده که، واقعا اسم پدر بزرگشو داره میاره. اگر فرض کن پدر بزرگ این یا پدر این گردن گیر اول شهر بوده، گرفته بودن اعدامش کردن، حالا شما که این وارد میشه خیلی الان مقدس شده، به هر جهتی با شما دعواش شده، یا شما بهش میگی به به آقازاده یا آقا جعفر، بیدیم داری میگی آقا مردم ببینن این همونه ها، اصلا کار ندارم کارتون درسته یا غلطه، تحقیر هست یا تحقیر نیست، این اصلا کنایه به چیه، دشنام نیست. یعنی اگه به طرف بگی آقازاده یا آقا جعفر یا پسر جعفر، این دشنام نمیگن عرفن بهش. روایت بعدی که موارده در زمیتم دقت کنید، در تاریخ 250 ساله تمام کتاب ها که نقل کردن، کل قضایایی که جمع شده همه با هم 20 تا بیشتر نیست، نصفش که سند نداره، نصفش کدوم دلالت نداره. یعنی این همه نکته ای، اصلا فرضم بکنیم همه این موارد و 250 سال ائمه شیعه و پیامبر زندگی کردن، کل چیزایی که گشتن پیدا کردن به عنوان شاهد، مجموعش 17 تا مطلبه. اون موارد هم دلالت نداره، سب نیست. روایت بعدی روایتیست از تفسیر علی ابن، تفسیر منسوب به امام عسکری. خب این تفسیر منسوب به امام عسکری البته اونم سند نداره، ولی الان کاری به سندش نداریم. یک تعبیریشون از امیرالمومنین نقل کرده، در اونجا نسبت به بحث اصحاب رأی نظر میده. اصحاب رأی که بعدها البته همین همین مطلبی، چون اصحاب رأی زمان امیرالمومنین پررنگ نیستند، بعدها شکل گرفتند که یه مقدار این از این جهت از نظر دلالت اضطراب پیدا میکنه. به اصل معمولا به گروه چی میگن؟ به ابو حنیفه میگن، کسایی که قیاس رو وارد بحث فقه کردند. البته اونا هم اینجور نیست که هر چی برسن قیاس کنن، اون ضابطه دارن، قاعده دارن، قیاس منصوص العله دارن. یعنی همین بحثایی است که ما هم در بحثای فقهیمون داریم، اینجور که یه ضرب بگیم هر چی از راه میرسن قیاس میکنن، فقهشون اینگونه نیست. فقه ابو حنیفه فقه حکومتی بوده، موضوعات زیاد داشته، بعضی وقتا منابعشون کم بوده، سراغ این رفتن، دستشون هم از دامن اهل بیت کوتاه بوده، خودشون رو جلب می‌کردن. الان بحث تاریخی اصحاب رأی رو نداریم، اینو ببینیم. امیرالمومنین میفرمایند یا معشر شیعتنا و منتهلین مودتنا، منتهلین این کسایی که ادعای محبت ما را دارن، نوعی ممکنه بگیم توش که نوع تعریزه، یعنی دروغ میگن محبت ما را ندارن، انتحال میکنن، ولی ممکنه هم بگیم نه، یعنی منتسبی. ایاکم و اصحاب رأی، مراقب باشید گرفتار اصحاب رأی نشین. فإنهم أعداء السنة، اینها دشمنان سنتند. تفلتت منهم الأحادیث، تفلت یعنی گم شد، گم شد از ایشان احادیث، که چی؟ ان یحفظوها، که بخوان حفظش بکنن، یعنی کنه به حدیث کم توجهند. و ایتهم السنة ان یعوها، و اعیه یعنی متحیر کرد، سنت آنها را متحیر کرد از این که بخوان یعوها، یعنی یعیه نگهداریش کنند. فتخذوا، در نتیجه رفتن عباد الله خولا و ما له دولا، اونها عباد خدا رو خادم خودشون گرفتند، خول یعنی خادم، و مال خدا رو، اموال الهی رو هم بین خودشون شروع کردن به چرخوندن. دوله یعنی چرخوندن، اصلا هم میگن للحق دوله، یعنی یک گردشی داره. فزلت لهم الرقاب، و در نتیجه گردنها خار شد برای آنها، یعنی در مقابل اونها مردم خضوع کردن. و اطاعهم الخلق، مردمم از اونها حمایت کردند. اطاعهم الخلق و اشباه الکلاب، این شاهدشه، همانند سگان. و نازعوا الحق اهله، با اهل حق نزاع کردند. و تمثلوا بالائمه الصادقین، خودشون رو شبیه ائمه صادقین در آوردن. و هم الجحال، و الکفار و الملائین فسئلوا عما لا یعلمون، ازشون سوال میشد بلد نبودن، اما فانفوا ان یعترفوا بانهم لا یعلمون، اما پرهیز داشتن، ابا داشتن از اینکه بگن نمیدونن. فعارضوا الدین، با دین معارضه کردن، به آرائهم فزلوا، گمراه شدند و ازلوا، گمراه کردند. بعد میفرماید اما لو کان الدین بالقیاس، اگر دین به قیاس بود لکان باطن و رجلین اولا بالمس من ظاهره ما. خیلی تعبیر قشنگیه، باطن کف پا، ظاهر روش. میگه اگر قرار بود به خاطر نظافت ما مسح پا بکنیم، خب بهتره بود کف پا رو مس بگن، و کف که کثیف‌تر از روه، چه روش رو مس میکنن. این در رابطه با داستان، البته چون انتساب به امیرالمومنین داده ما اینجا آوردیم. از نظر منطقی خیلی با دوره امیرالمومنین گفتم سازگاری نداره، چون اون دوره هنوز اصحاب رأی نیامده بودن، این کارا نکرده بودن که بخواد باشه. ممکنه حالا حضرت مثلا مکتبی رو از امیرالمومنین با امام عسکری با هم قاطی شده باشه. خب استدلال هم به همین تعبیر اشباه الکلابه، گفتن اشباه الکلاب داره بالاخره به نوعی به اینها تعریض میزنه دشنام. اما به نظر میرسه که این اصلا به معنای فوش نیست. ببینید اولا اشباه الکلاب صفت مردمه، صفت اونا نیست. اشباه الکلاب بدل خلق، فعطاهم الخلق اشباه الکلاب، خلقی که الان تو متونی هم که اعراب گذاری کردن اشباه الکلاب گذاشتن، یعنی مردم مثل سگی که دنبال چوپون را میفته دنبال اینا را افتادن. به این اصحاب رأی فوش نداده، تابعین اونها رو گفته اینها تبعه اینن، چطور سگ دنبال صاحبش را میفته اینم دنبال او را میفتن. دقیقا مثل اون تعبیر امیرالمومنینه که میفرماد الناس ثلاث، مردم سه گروه هست، فعالمون ربانی دوم، و متعلمون علا سبیل نجات، و همجر رعا. همجر رعا همج یعنی پشه، مگس. میگه این حیواناتی که هستن یه دور کله گاو و گوسفند یه سری پشه میگرده، این کله رو این وری میکنه، یمیلون الا من کل نائل، همون چیزه، این وری میرن، کله رو این وری میکنه، اینا هم این وری میان، از خودشون اختیار ندارن. این مگسایی که دور کله حمار عجلکم الله هستن با کله و این ورون ور میرن. اینم نمیخواد فوش بده که تشبیهیست، البته در تشبیه تعریض وجود داره، نمیخواد بگه اون آدم خیلی خوبی هن. میخواد بگه به بچه بزرگوارن، میخواد تبعیت رو بگه، نه اینکه دشنام بده. اگرم لو فرض بگه کسی نه این توش دشنامه، اشباح الکلاب به خلق، خلق رو هم فوش داده، اگه اینه بازم به صورت کلی غیر معینه. ما کلی غیر معینه در بعضی از موارد گفتیم هست، که انهم حمر مستنفره فرد من قصوره در قرآن داشتیم، اونها به طور کلی است، اما کلی در معینه، به شخص خاصی نیست. مثل اینکه شما میگید آقا ببینید هر کسی که خدا رو قبول نداشته باشه عقل نداره، این به فرد خاصی نگفتید، کلی در معین گفتید. اینم از این مورد. بعدی اینم باید شمارش بخوره پنج که شورده چهار. روایت نهج البلاغه، در نهج البلاغه حضرت در رابطه با امر آس اون بحثی گفتیم، میگن عجبا لابن النابغه یزعم لأهل الشام ان فی يد آبه و انی امرؤن تلعابه و آفس و امارس لقد قال باطلا. خب اینو گفتن، حضرت دشنام داده بهش، گفته یبن النابغه. دو آبه معروف بوده، میگن حضرت شوخ بوده. حالا جالبه، از یه طرف یه حضرت عبوسن غمتری را تصویر میکنن که خیلی مثلا خشن بوده، از یه طرف هم معاویه میگفته که این آدم خیلی شوخیه، امیرالمومنین. و اینی امراون تلعابه، تلعابه یعنی زیاد لعب میکنه، زیاد بازی میکنه. معاویه خو انداخته بوده که این هم شوخه هم زیاد بازی میکنه، اهل کار نیست، تنبله، لابد از این جور چیزایی که معاویه به خباثت خودش میگفته. اوافس و امارس، اوافس و امارس هم هر دو یعنی ملاعبه کردن، یعنی بازی کردن، لعب کردن. بعد هم حضرت میفهم نه این باطل، میگه لقد قال باطل، این حرف غلط. منتها استدلال از دو زاویه قابل طرحه. یک، نفس انتساب به مادره. دو، این که نابغه رو مورد اشاره قرار داده. نابغه در این که زن بدکاری بوده تردید نیست. در عرب نابغه تاریخ عرب داره که مادر امرئاسه، اسمش هم هست نابغه بنت عبدالله، گفتن زن آوازخونی بوده، بدکاره بوده. ابوالفرج اصفهانی هم گفته که 5 نفر اومدن ادعای پدری او رو کردن، ادعای پدری امرئاس. یکی ابولهب بود، یکی ابوسفیان بود، یکی واس ابن عائل، یکی امیه ابن خلف، هشام ابن مغیر، هم گردن کلفتای اون وقتن. به نظرم میرسه مقداری هم این توش آب بسته شدن نظر تاریخی، چون هرچی آدم بزرگ تو قرش بوده اسمش اومده. حالا یه نفرم حمال نبوده که کسی نشناسدش، همه همین کله گنده. و ولید ابن مغیره و عثمان ابن حارث. بعد به زن، به خود نابغه میگن بچه مال کیه؟ او گفته من نمیدونم، ببینید شبیه هر کدوم هست به همون، و انتصابش میدن به عاص بن وائل. این در این که زن بدی بوده، و اتفاقا هم نابغه نمی پسندیده، امر من نابغه، امر ابن عاص نمی پسندیده این انتصاب رو. سه بار میگن نوشته تو زمخشری نقل کرده که امر بر بصره بالای منبر بود، مخالفین امر گفتن که به یه نفری یه پولی دادن، گفتن برو بپرس مادرت کیه. امراش رو منبر بود، اینم اومد و یهو بلند شد واستاد و گفت امیرالمومنین ما میخواییم ببینیم اگه بشه بدونیم مادر حضرت علی کی بوده. امراش هم خدا لعنتش کنه خودشو از تنگوتا نمیندازه، میگه مادر من یک زنی بود در جنگ اسیر شد و اسمش هم سلما بنت حرمله بود، مشهور شد به نابغه و او هم اسیرش کردن، دست به دست خریداری شد از این بیت از این مثلا خونه به اون خونه، تا آخر رسید به عمرو بن عاص. اینم پدر ماست، اونم مادرمونه، تو هم برو پولتو بگیر. خیلی هم اون بالا منبرم میگه، میگه تو هم برو پولتو بگیر، یعنی اون کسایی که بهت گفتن بیا اینو بگی، حالا دیگه به حقتو بگی. این قطعیه. اما نکته ای که وجود داره همونیست که از بیرون گفتیم، این که این زن بدکار بوده مسلمه، اما معنای نابغه که فاحشه نبوده. این داره تعریض میزنه، هوش کنایه بهش میزنه. گفتم مثلا اون مثالی که از بیرون گفتم دیگه، اگه مثلا شما به یکی گفتی پسر جعفر شمر، مثلا جعفر گردنگیر، این فوش دادی بهش که واقعا پسر جعفر شمره تو منطقه مثلا بوده. یکی بوده نایب حسین کاشی، تو همین کاشون گردنگیر بوده، راه میگرفته میبرده. حالا البته بچه هاش هم بعدها خیلی هاشون بزرگم شدن، یکیش این سهراب سپهری نوشه، شاعر معروف. این نایب حسین کاشی، حالا یه نفری میاد یه جایی حرف بره، یکی میگه آقا شما فرزند نایب حسین کاشی هستی دیگه، این یعنی داری میگی آقا تو تمام این توارت دوز بودن. فوش نیست، نیومده بگه دوزی، که داره میگه تو پسر نایب حسین کاشی هستی، اینکه دشنام نیست که، سب نیست، توش تعریزه، قطعا توش تعریزه، ولی فوش نیست. ببینید فوش یعنی باید قول بد باشه، این کجاش قول بده؟ مادر اسم واقعی مادرشه. ما وقتی اول گفتیم، گفتیم در سب شدن یک چیز 3 چیز دخیله: یک قول بد، دو انشاء، سه ایزاء نوعی. این انشاء داره، ایزاء نوعی هم داره، نوعا خب این همچین مادری ناراحت میشن، ولی توش قول بدی نیست که کسی بگن پسر جعفر یا پسر نایب حسین کاشی که طرف توش دشنام تو لغت بدی به کار نبرده. اما نکته مهمترش تسمیه به اسم مادره. ببینید بعضی ها گفتن نفس تسمیه به اسم مادر این خود این دشنامه، یعنی داره میگه آقا این مولد پاک نداره. در این باره این چند دقیقه که داریم توجه بکنید، به نظر میاد منم تا مدت ها فهم کردم اینجوریه، ولی هیچ کتاب عربی نگفته که تسمیه به مادر تو عرب تعریض به خلافکار بودن مادره. بله همین حالا میرسیم. درست، اصلا نفس ابن رسول الله گفتن از این طریقه، یا در رابطه با حضرت مریم خب داره که عیسی ابن مریم، اصلا یه ضرب میگفته عیسی ابن مریم. تو تاریخ هم ما کسایی داریم مثلا معروفن، مثل گفتم مثل تاریخ نگار معروف داریم ابن بیبی، یا یه نفری هست که دیوان حافظ رو جمع کرده به نام محمد گلنداب که میگنم محمد گلندام این شاگرد حافظ بوده، دیوان حافظ رو او جمع کرده، اینو میگن منصوب به مادرشه. گلندام یه زنی بوده که در اون جایی که میرفته حافظ، چون حافظ آوازخون بوده، حالا اونم باز نقلیه، تار میزده و آواز میخونده، این جایی که این میرفته اون همونجا کار میکرده، این پسر اون گلندام بوده، لذا معروف محمد گلندام، این محمد پسر. به طور عادی در عرب و البته در غیر عرب به خاطر فضای مرد سالارانه طبیعتا انتساب به پدر بوده، اونم عرب که گفت بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال الابائدی، این طبیعی بوده. ولی بعضی وقتا بزرگی یک زن یا از اون طرف مشکل دار بودنش این انتصابات رو پررنگ می‌کرده. بزرگی و جلالت قدر مثل همین موردی که خب همین می‌دونیم، مثل مریم، مثل حالا اوجش دیگه در صدیقه طاهره، ممکن بوده علل دیگه‌ای هم پیدا بشه که طرف رو به اون جهت به مادرش نسبت بدن. نفس انتصاب به مادر علتی برای وهم نبوده. شاهدشم یه نامه است، بحث آخرمون، یه نامه است که این یک کسی در تاریخ داره که موردشم اگر بخواید فهم کنم ابن عبدالحدید، ابن عبدالحدید داره میگه زیاد ابن عبی بساس دیگه این تیکش دو سه دقیقه رو گوش کنید، زیاد ابن عبی یک نفری رو در کوفه از مریدای امام مشتبه گرفت به نام سعید ابن سره، اگه درست ضبطش بخونیم، این آقا خونش رو گرفت خراب کرد، بچه ها و زن و بچهش هم گرفت، اونم فرار کرد رفت پیش امام مشتبه. امام مشتبه نامه یه که نوشته تم ابن عبدالحدید، آدرس شده هم میگاه بکنید، بسیار محترمان است، به زیاد نوشته که آقا اینو ولش کنی آدم خیلی خوبیه و این زیاین سعید ابن سر هم حالا که اومده و پیش ما، شما یه خونه براش بساز، اولاد چم آزاد کن بره. زیاد یک نامه بسیار توهین آمیز خطاب به امام مشتبه نوشته، آغازش اینه من زیاد ابن ابی سفیان الى حسن ابن فاطمه، نوشته حسن ابن فاطمه، آخرش هم نوشته گفته اگه اینو آزادش بکنم به خاطر شفاعت تو نیست، اگرم بکشمش به خاطر محبت توه، چون تو رو دوست داره میکشمش. ابن عبدالحدید نوشته که حضرت نامه یه تبسم خندید، این نامه زیاد رو گذاشت روی پاکت، حالا تعبیر منه، یک نامم خودش خطاب به زیاد نوشت فرستاد در معاویه، عنوانش اینه من حسن ابن فاطمه الی زیاد ابن ابی. بعدش قال رسول الله الولد للفراش وللآهره الحجر. آهره نی زناکار. خب قصه برمیگرده به قاعده فراش دیگه. معاویه هم میگه وقتی این آمد زاغت به شام، شام بر سر معاویه تنگ شد و خسته شد و برم یک نامه نوشت به زیاد که دیوانه این چه کارایی کردی، این چه حرفایی، خود کار انجام. من نکتش اینجاست که خود امام مجتبی وقتی می نویسه میگه حسن ابن فاطمه، هیچ موردی نداره توی که تعریضی از این جهت بخواد در مسئله وجود داشته باشه. حازا در این بحث که نه انتصاب به مادر دشنام نفسش که بگیم یبن نابغه، نه اینکه تعبیر نابغه درش دشنامه، بله خب تعریض وجود داره، ما نگفتیم تعریض نیست، میخوایم بگیم سبب نیست، اصلا این مصداق سبب نیست. انشالله فرد